شما هستیم با سومین اپیزود برنامه خط تحلیل. همینطور که برنامه‌های قبلی ما رو احتمالاً شنیدین و اگر نشنیدین حتما برین گوش بکنین، ما در مورد بحرین صحبت کردیم، در مورد امارات صحبت کردیم و یک پازلی رو چیدیم، یک منطقی رو چیدیم که انگار بعد از سایکس پیکو و تشکیل این کشورهای حاشیه خلیج فارس و عربی حتی توی منطقه، انگار که هر کدوم یک نقشی و یک وظیفه ای رو به عهده گرفتن. صحبت کردیم، گفتیم مثلا عمان یک حکم سوئیس منطقه رو داره و بیشتر میانجیه، قطر حکم رسانه‌ای داره و خودش رو توی حوزه رسانه‌ای داره بولد میکنه، امارات داره میشه اسرائیل دوم و سراغ هاب فناوری داره میره و کشورهای دیگه عربستان، عراق، اردن و بقیه که سراغشون خواهیم رفت. توی این اپیزود میخواییم در مورد قطر صحبت بکنیم و به خصوص نقشی که توی این جنگ داشت و اینکه مأمن بزرگترین پایگاه فرماندهی و اطلاعاتی و شنود آمریکا توی منطقه است، این فرماندهی سنتکام، اونم پایگاه العدیده. با ما همراه باشین، میخوایم یک مقدار بیشتر در مورد این کشور و روابطش با ایران و بقیه کشورهای عربی صحبت بکنیم. خب توی این اپیزود هم ما در خدمت آقای دکتر مهدی عزیزی هستیم و میخواییم در مورد قطر صحبت بکنیم. یه نکته بود قبل از اینکه شروع بکنیم آقای دکتر، یک خبر که حالا یک تحلیلی هم ذیلش داشت، اونم این بوده که البته خب رسانه‌های غربی اینو مطرح کردن که انگار از اواسط جنگ رمضان ما یک صحبت‌ها و مراوداتی با قطر داشتیم، بعد از اینکه اون پالایشگاه گازی رسولفان رو زدیم و حالا هم پایگاه العدیده آمریکا توی قطر رو، انگار که یک مقدار حملاتمون به قطر کم شد. اینو اینجوری تحلیل کردن که گفتن خب اون نقشی که و روابطی که ما با قطری ها داشتیم به این سمت رفته که ما حملاتمون رو به شما کم میکنیم، شما توی الجزیره یک مقدار آتیش تندتون رو نسبت به ایران کمتر بکنید. بریم سراغ این که اصلا نقش قطر توی این منظومه فکری شما کجا هست بین کشورهای عربی، روابطش با ایران چه جوری شکل گرفته و اینکه اصلا چی شد که الجزیره اینقدر تو منطقه مهم شد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من یه اطلاعات خیلی مختصری بدم که حتما میدونم در اختیار شنوندگان هست. یک، قطر در شمال شرقی عربستان قرار داره و تنها مرز زمینیش هم با عربستانه، یعنی مرز زمینی مشترکش با عربستان هست. 85% جمعیت قطر در دوحه هست که به هر حال بر اساس مبنای داده‌های جغرافی 160 کیلومتر مربع مساحت داره. جمعیتش تا سال 2017 اون اطلاعاتی که من دارم حدود 3 میلیون نفر بود که کمتر از 400 هزار نفرش قطری و بقیه مهاجر بودن. اگه بخوایم ترکیبش رو، این نکته مهمی بگم، سومین رتبه شاخص توسعه انسانی در جهان عرب رو قطری ها دارن، درآمد بسیار بالایی که سومین ذخایر بزرگ گاز جهانی هم در اختیار دارن و بزرگترین صادرکننده گاز طبیعی مایع هم هستن. این نکات مهمی است. خب یک شعاری هم دارم به نام وطن، الله وطن امیر، خداوند وطن و امیر و پادشاه. البته خب این کشور عربی نگاه بکنید، یه جایی از واژه امیر است، در قطر این واژه امیر هست، در عربستان ملک به کار برده میشه، در اردن آهل گفته میشه، واژه مختلفه، یعنی آهل الاردنی، پادشاه، شاه اردن، ملک در عربستان، در قطر امیر، در دبی همینجوری. این واژه واژه‌ای مخصوص هر کشوری است که استفاده میکنن. یک شاعر عرب، آقای فلسطینی است، آقای احمد مطر، به این موضوع اشاره میکنه که اینها معمولا در مورد پادشاه‌ها در مجامله و مت اونها بی‌نظیر هستند، یعنی در این کشورها اصحاب السمو و اصحاب المعالی نام خیلی معروفه که این آقای احمد مطر در این بخش شعرش میگه کل اصحاب المعالی تحت نعالی، تمام این اصحاب معالی یعنی بزرگان حضرات زیر کفشای من هستن. با توجه به اون ناکارآمدیشون در قبال موضوع فلسطین، قطر در بعد از امپراتوری عثمانی که تحت قیمومیت بریتانیا بود و به استقلال میرسه توسط آل ثانی ها اداره میشه. این تقریبا در سال 1868 هم یک معاهده بین محمد بن سالی آل ثانی با بریتانیا امضا میشه که قطر جدایی خودش رو اعلام میکنه و در قرن 21 به عنوان یک قدرت مهم در جهان عرب ظاهر میشه، هم منابع عظیم مالی، هم گروه رسانه‌ای در حال گسترش که الجزیره. الجزیره نقشش رو در 11 سپتامبر شروع کرد و مدیریت هم آمریکایی‌ها بود، هم اسرائیلی‌ها بود، اما قرار بود که اون استقلالش رو در مخابره خبرها داشته باشه، اما با یک هدف مشترک. استقلال به ظاهر در حمایت از فلسطینی ها، در حمایت از موضوعات جهان اسلام، که البته این موضوع بعد خودش به معنی که اهرم در دست قطری ها برای مقابله با اسرائیلی ها و آمریکایی ها و امتیازگیری از اونها تبدیل شد. این امپراتوری رسانه‌ای الجزیره که مخاطبین خیلی گسترده‌ای داره در تمام جهان عرب و اولین تریبون جهان عرب هست که بعد العربی رو عربستان بعد از اون اختلافات مرزی داشتن، اینا دائما با عربستان و عربستان با دیگران این اختلافات مرزی وجود داشت، اختلافاتشون در العربی که شک میگیره، عربستان العربی رو شک میده که موفق هم نشد، هنوز موفق نیست، چون الجزیره توانست استقلال خودش رو به ظاهر از سیستم ساختار سیاسی قطر نشون بده. شما هیچ مت و سنایی نه ضمیر قطر اونجا میبینی، نه حتی مواضعی که شاید خیلی تون باشه در باره برخی کشورها در العربیه. آنجایی که به محمد بن سلمان و پادشاه سعودی میرسه دیگه نمیتونن خودشون رو واقعا نگه دارن، اغراق و اغراق مشخص است. بنابراین العربی نتوانست به این کارو بکنه، ولو حتی در اندازه چند درصد هم نتونست. شکلیش برای همون رقابت، اینها رقابت‌هایی را دارن در کشورهایی که بعد از بهار عربی و بیدار اسلامی که ما میگیم، اینا رقابت این دوتا بیشتر شد در لیبی، در کشورهای مختلف، و بعد از اون محاصره که توسط دولت یمن و برخی از این کشورهای عربی شدن، خب قطر احساسش اینه که توانمند هست و میتونه ادامه بده، که خب اونجا نقش تهران خیلی برجسته شد و به کمک قطری. قطری‌ها روحیشون نسبت به سعودی‌ها متعادل‌تر نسبت تو شورای همکاری خلیج فارس به غیر از اون، ما قطری ها تعامل بیشتری رو با تهران دارن، اما مواضع دوگانگیشون همیشه وجود داره. الجزیره در موضوعات سوریه تبدیل شد به یک تریبون برای داعش، بسیار ارتباط گسترده داشتن در یک مفهوم اخوانی، شد قطری ها و ترکیه های اخوان مسلمینشون در یک راستا باشه. میدون اونجا خیلی از اعضای حماسی که به دولت سوریه پشت کردن از جمله خالد مشعل میان در قطر میرن، بسیاری از این افراد اونجا خواستگاهشون و پشتوانشون قطر هست، حتی اینها مورد مخالفت اسرائیلی ها بودن، منتها اینا هم هماهنگ بودن با خود اسرائیلی ها که یک جایی بالاخره باشه که اینها رو بتونه به عنوان یک شریک مذاکره نگه داره، دست کم در مقاومت.
همین بیان کلامتون اینو خیلی کوتاه توضیح بدین بعد بریم سراغ ادامش. خیلی ها همین رو یه دستمایه قرار دادن که بگن درسته که قطر به توافق ابراهیم مثل بحرین و امارات نپیوست، اما مثل عربستان در پس پرده همکاری اطلاعاتی و امنیتی با اسرائیل داره. این درسته؟
کاملا درسته. ببینید، من خدمت رو گفتم، یک نقشی به این کشورها داده شده که هیچ ارتباطی با قدرت و تصمیم گیری سیاسی اینها نداره. این جمعیت قطر رو نگاه بکنید، کمتر از 500 هزار نفر شده، الان شاید بیشتر شده باشه، قطری هستن، بقیه بنگلادشی، سریلانکا،
مهاجران
و پاکستانی و هندیان در نیروهای خدماتی و مصری ها اونجا حضور دارن. نکته ای که وجود داره کاملا همینه. قطری ها حتی وزیر ورزش رژیم صهیونیستی و گردشگریش که اونجا میره در مسابقات اسب‌سواری که اونجا برگزار میشه و سرود رژیم صهیونیستی خونده میشه و اونجا وزیر ورزش اسرائیل گریه میکنه و یک صحنه عادی سازی روابط رو پیش میبره. این بخشی که تلاش میشه در الجزیره، شما این دوگانگی رو دائما میبینید، میبینید که این آزادی رو دادن، یعنی آقای فیصل قاسم که خودش یک دروزی سوری است، طرفدار محمد جولانی و سالهای برنامه به نام التجاء المعاکس رو داره، اونجا حتی تو برنامه‌هاش اسلحه هم نمایندگان کشورهای مختلف بعضی موقع اسلحه کشیدن رو هم دیگه، اسرائیلی ها رو دعوت میکنه، با اسرائیلی ها مصاحبه میکنه، انتقاد میکنه، با فلسطینی ها هست، این برای اون جذب مخاطب است و اون که اعتماد سازی رو بکنه. این نکته رو باید بدونیم. و آمریکایی ها از طرفی به غیر از اینکه تشکیلات خودگردان رو به عنوان شریک مذاکره انتخاب کردن، که برای شما باید یک گروهی باشه که بتونید با اونها مذاکره بکنید، وقتی که همه رو نابود بکنید که نمیتونید با کسی مذاکره بکنید. در مقاومت فلسطین هم آمریکایی احساسشون بود که باید قطر به دلیل همین تمایلات اخوانی و اون هم نگاهی که داشت، اینها رو بتونه نگه داره که اینها به عنوان یک شریک مذاکره با اسرائیل همواره وجود داشته باشه. شما در تحولات سوریه دیدین رهبران حماس نسبت به موضوعات سوریه بسیار رویکرد غیر مناسبی داشتن، از آقای اسماعیل هنیه رحمت الله علیه گرفته تا خالد مشعل که هنوز هستش، و بعدها متوجه شدن. من حتی خاطرم هستش که بعد از که آقای حنیف به ایران آمد، بعد از ایران که رفت در یک مسجد یک سخنرانی خیلی علیه بشار اسد و سوریه صحبت کرد به دلیل همون تمایلاتی که به ایران داشتن. بعدها دیدن صبر ایران رو دیدن و خودشون هم به این نتیجه رسیدن که چه اشتباهی کردن و شما بعد می‌بینید رویکردشون چقدر تغییر می‌کنه در رهبران حماس. خب یه بخش از اونها این تمایلات اخوانی هم داشتن دیگه. بنابراین قطر انتخاب شد که این گروه رو نگه داره. این جام جهانی رو که خب من دیدم در خود قطر که خب خود آمریکایی و اسرائیلی ها امنیتش رو بر عهده داشتن و چقدر تلاش کردن که این جام جهانی در قطر این انجام بشه، خود این هم یک برندسازی برای قطر بود. به غیر از اون پروازهایی که هواپیمایی که در خود قطر وجود داره و اونها تلاش کردن قطر رو با رسانه و هم برگزاری جام جهانی در یک کشور عربی و اسلامی برای اولین بار از تمام دنیا انجام دادن بدون یک خلأ چالش امنیتی ایجاد بشه. این خودش یک برای قطری ها یک امتیاز بزرگی بود که من اینو میخوام به شما بگم. قطری ها شاید هزینه که کردن برای جام جهانی خیلی بیشتر از اون منافعی بود که به دست آوردن، به دنبال اصلا منافعش نبودن. این برگزاری جام جهانی بیشتر یک آورده سیاسی برای قطری ها داشت. معمولا با عربستانی ها در هر کشور اینها رقبای سنتی هستند. در بهار عربی که نگاه میکنید رئیس جمهور تونس به عربستان فرار میکنه، ولی قطر و تلویزیون الجزیره همچنان از بهار عربی. چرا میگم بهار عربی؟ من مطمئن نیستم بعد از اون شکستی که اتفاق افتاد و اونها نفهمیدن بیدار اسلامی تا زمانی بود که واقعا این ویژگی اسلامی وجود داشت. وقتی که اینا وارد شدن و اونها منحرف کردن، بعد نگاه میکنید که در یمن همینطور هست. قطری ها بیشتر از انقلابیون یمن، نه انصار الله، انقلابیون مخالف عبدالله صالح حمایت میکردن. سعودی ها تا عبدالله صالح رو آوردن خود عربستان مستقر کردن که بعدها باز اختلافاتی شد و بعدها اون موضوعات کشته شدن ایشون اتفاق افتاد. و در مورد کشور دیگه هم همینطور، در رابطه خیلی خوب و نزدیکی با ترکیه دارن. یعنی این نکته به خاطر همون تمایلاتی است که در اخوان المسلمین دیده میشه بین ترکیه و قطر، که بعدها در یه برنامه ما اصلا بیایم بلزم صحبت کنیم اخوان المسلمین چیه، چرا چند شاخه شده، شاخه‌های مختلفش در ترکیه، قطر و عربستان چه جوری هست. اما تو دیدین بین طالبان، القاعده، داعش با تمامی که روی ترور و کشتار و دست پرورده آمریکایی‌ها بودن یک اختلافاتی رو داشتن توی موضوعات جهادی یا موضوعات فکری. من معتقد نیستم که این گروه‌ها رو آمریکایی‌ها تشکیل دادن. آمریکایی‌ها مسیر دادن، یعنی از یک ظرفیت‌های در جهان عرب که وجود داشت، این ظرفیت‌ها هم به خاطر هم تفکرات ابن تیمیه و تفکرات سلفی‌گری و وهابیت بود، اون این فرصت رو داد برخی از تبعیض‌ها و برخی از ساختارهای ضعیف در منطقه، چه سوریه باشه چه در کشورهای دیگه باشه، عراق باشه، به دلیل فرق و تبعیض این فرصت رو ایجاد کرد که این هم این آمادگی رو داشت، هم این ظرفیت رو داشت. سازمان امنیتی و اطلاعاتی از طریق آدم‌هایی که خودشون برحال میشناختن، ایمن زواهری، بن لادن، ابو مصعب زرقاوی و محمد جولانی، اینها تقویت کردن و از این ظرفیت استفاده کردن و مسیر بهش دادن و سرمایه‌گذاری کردن و بسیار هم روش کار کردن و موفق هم شدن. همین الان هم در اردوگاه الهول که بیش از نمی‌کنم 78000 نفر از خانواده داعش و رهبران داعش بودن، دیدین که اینا رو بخشیشون آزاد کردن فرستادن عراق. یعنی هم هزینه برای عراق درست بکنن، هم اگر زمانی بخواد استفاده بشه از این برگ استفاده. قطر تلاش کردن تعادل خودش رو حفظ بکنه، هرچند اسرائیلی ها در حمله به رهبران حماس در اون حمله که اتفاق افتاد تلاش کردن که به هر حال یک ضربه رو ایجاد بکنن و به ایران نزدیکتر بود. با توجه به شما الجزیره نگاه میکنید، خطش معمولا به غیر از اون موضوعی که در داعش خیلی در کنار، یعنی تریبون داعش رو در سوریه، یعنی واقعا تعجب آور بود، به طور کلی از داعش حمایت کرد در اتفاقات سوریه. در اعتقادشون بود که در بهار عربی باید از تمام کشورها حمایت بکنه. بیشترشون هم بود که بابت تاثیرگذاری روی تحولات منطقه به نفع آمریکایی‌ها. ببینید اینها چون در پروسه کشورسازی آمریکایی شکل گرفتن، بنابراین هیچ رفتار اینها واقعی، مستقل و برآمده از یک قدرت مردمی نیست. اصلا چیزی به نام مؤلفه شاخص اقتدار ملی وجود نداره. این گفتم اگه این ساختمان‌ها، این نفت، این گاز رو از این کشوری که بیش از 100 چند کیلومتر مساحت داره، چند میلیون جمعیت داره بگین، چیزی رو برای ایران ندارن. بنابراین خود اسکات ریتر هم میگه شما وقتی که آمریکا از قطر یا کشورهای دیگه صحبت میکنه، واجب نام همپیمان وجود نداره. اینها بیشتر زیرمجموعه ما هستن، دنبال روهای ما هستن و ابزار ما هستن. نگاه آمریکایی‌ها به این کشورها نگاه همپیمانی نیست به هیچ وجه. دیدین اون گاو شیرده که خود اونها اطلاق شد روی عربستان و اون خود ترامپ با چه افتخاری گفت که من چه پول زیادی به دست آوردم از عربستان، و همین الان هم میگه من اگه بخوان اینا امنیتشون ادامه پیدا بکنه باید این پول رو بدن. بنابراین نمیشه واقعا، شما دچار یک تناقض میشیم اینه که خب الجزیره از فلسطین دفاع میکنه در تحولات ایران، یک بخش استقلالی هم اگر هست برای این هستش که میخواد اون مصداقیت شبکه خودش رو حفظ بکنه. این کار رو اگه نکنه نمیتونه مخاطب رو در جهان عرب داشته باشه. ببینید الجزیره به هر حال یک تریبون رسانه‌ای است که با آمریکا کمک کرد. در سال 1384 به بعد یک گروهی از شبکه الجزیره، آقای بوزاهل خنفر مدیر کل شبکه الجزیره و خانم خدیجه بن قنه که معجبه شده بود و خیلی شخصیت شاخصی است و ممانه فکر کنم زن سال هم انتخاب شد، آمدم و من با اینها گفتگو گرفتم. گفتگوی مفصلی با هم داشتیم در همین برج زمرد پاسداران بود، اونجا آمده بودن با آقای احمد نژاد هم با مصاحبه هم داشتم. من از آقای خنفر گفتم خب اون موقع نواره بن لادن چطور به دست شما میرسه؟ اینکه فقط بن لادن نوارها رو به دست شما میرسه و صحنه‌ای که الجزیره بعد از 11 سپتامبر پخش میکرد، سربریدن‌های القاعده و با الله اکبر گفتن، میبینی شما بعد داعش رو نگاه میکنید، داعش یکی از قدرتمندترین گروهای تروریستی در تاریخ بوده که یک رسانه قدرتمند و اتفاقا پولدار بوده، یعنی هیچ گروه تروریستی رو مثل داعش پیدا نمیکنه. شما نگاه کنید صحنه آتش زدن خلبان اردنی، اول یک صدای زوزه باد میاد، همه افراد داعش با لباسهای مختلفی روی کوه ایستادن، دوربین یک دوربین هالیوودی، کارگردان، احساس من این هستش که با اینکه من هیچ اشرافی به موضوعات ندارم احساس کنم که شاید 30-40 نفر پشت این صحنه وایستادن، بعد اون تناب رو آتیش میزنن در صورتی که شما میتونید خلبان اردنی به راحتی بکشید، یعنی اعدام بکنید یا در صحنه و تو قفس میذارید اون قفس آتش و کارهای دیگه که در آب بگذارن، این قفس رو در آب بگذارن. داعش یک قدرت رسانه‌ای رو در اختیار داشت که بخش مهمیش رو آمریکایی‌ها در هالیوود و در الجزیره بهشون میدادن به دلیل اینکه اون وحشت رو ایجاد بکنن. دنبال چه نتیجه‌ای بودن؟ در بن لادن هم من این سوال رو پرسیدم، نتیجه این بود دو اسلام باید شکل بگیره، یکی اسلام افراطی که نمایندش بن لادن بود از با سرمایه‌گذاری آمریکایی‌ها با الله اکبر گفتن. ببین من همیشه میگم بخشی از این نفرت اروپایی از اسلام به دلیل اون اسلام شیعه و اسلام واقعی نیست. یادتون باشه در اروپا متاسفانه به برخی دلایل اسلامی که وجود داره اسلام وهابی سعودی است، برای همین بعضی موقع میبینیم واکنشی که نشونه، نمیخوام بگم توجیه ها، نه میخوام بگم اون نگاه اون اروپایی نسبت به اسلام نگاه اسلام بن لادنی و القاعده است و این موفق شدن که با اروپا اولا یک همراهی ایجاد بکنن بعد از 11 سپتامبر که این مسلمان هایی که به هر حال همیشه سر میبرن و هست. خب حالا به منی هم که اینجا نشستم، من یک مسلمان شیعه هستم، میخواد به منم پیام بده که اگر میخوای جزء این اسلام نباشی یه مدل دیگه هم هست، مدل اسلام میانه روی ترکیه سامی یوسف. تو فیلم فکر می‌کنم بادبادک‌ها برای که پرواز میکنن، نمیدونم چون فیلم رو زیاد، یه فیلمی من برزیل رفتم، باور کنید این رو وقتی من 20 خورده ساعت از اینجا تفاوت جغرافیایی داره با پرواز، وقتی رسیدم هتل طبق عادتم این تلویزیون رو که بررسی میکردم دیدم یه فیلمی نشون میده زیرنویس ایران فارسی داره، یا فارسی بود، فارسی افغانی، فارسی دری،
بادک باز که
بادک باز.
آره، اقتباس از رمان خالد حسینی.
آره احسن. من خب اطلاعات فیلم خوب نام، من فقط دیدم که یک زنی رو از تو ورزشگاه، این ورزشگاه داشتن مسابقات بازی میکنن تو افغانستان، یه دفعه طالبان یک زنی رو برمیدارن توی ماشین توی تو میارن اونجا سنگسار میکنن. خود من که یک بچه شیعه و مسلمان بودم اونجا ترسیدم اصلا. حالا شما تصور کن 20 ساعت از جغرافیای ایران و اسلام دور هستی در کشوری که مثل برزیل ایران و عراق رو هنوز تشخیص نمیده که کدوم ایران هست و کدوم عراق هست، و میاد چنین صحنه‌ای رو میبینم. شما تصور کن در مورد افکار عمومی نیست نگاهش نسبت به اسلام دو تا. پس بنابراین شما باید بین اسلام میانه روی که میتونه دیسکو بره، کاواره بره مثل ترکیه و نماز بخونه، با انگلیسی‌ها باشه، با اسرائیلی‌ها باشه و نماز قرآنش هم بخونه، با اسلامی که سر میبره، باید دو تا یکی رو انتخاب کنی. اون که ما میگفتیم ما یه الگوی جدیدی رو امام آورد اسلام سیاسی، اون رو میخواست نابود کنه. ببین الجزیره پس نقش مهمی رو قطری‌ها تو این الگوه داشتن، یک ترس و نگرانی در اروپا ایجاد کردن نسبت به مسلمان‌ها، یه ترس و نگرانی هم در داخل مسلمان‌ها که این الگوی افراطی رو باید بذاری کنار. بنابراین اون الگویی که اونها میخوان، اسمش هم گذاشتن میانه رو، بعد دولت‌های عربی میانه رو که اردن هم اومد ضمن اینها پیوست، و قطری ها خیلی در الجزیره این مدل رو تقویت کردن. تبلیغاتش هم نگاه میکنیم، میبینید که خانم های محجبه‌ای که تبلیغات میکردن، در تبلیغات اون اسلام میانه روی قطری ترکی هم به خوبی تبلیغ میشد و کنارش هم اون موضوعات دیگه هم همچنان منتشر میشد. یعنی اصل موضوع الجزیره این بود که یک مدلی از یک اسلام جدید رو تعریف کنه و یک مدل خشنی هم ارائه بده که ترس و نگرانی ایجاد بشه، هم آمریکایی بزنن افکار عمومی رو همراه بکنن علیه منطقه و همین که خود مسلمان‌ها هم یک نگرانی ایجاد بشه که بخوان به یک سمت به اصطلاح خودشون میانه روی برن. و این نتیجه بود که اونها سرانجامش نزدیک شدن به اسرائیل رو تو برنامه‌شون داشت. حالا من مایلم که در مورد الجزیره و رسانه یه بحث رو جداگانه بذاریم، واقعا چون خیلی مهمه که این برنامه‌هایی که شگره و آقای وحیدی، ببینید خیلی مختصر چند ثانیه بگم، اتجاهال معاکس رو دادن، یعنی روکرهای مختلف دادن، آقای فیصل قاسم، آقای یحیی زکریا برنامه دینی دادن، یعنی برنامه‌هاشون کنار اخبار برنامه‌های دینی، فرهنگی، سیاسی، چالشی، خیلی تقسیم بندی فوق‌العاده ای انجام دادن و الان هم داره انجام ده. هرچند خیلی شب مژه‌های برترشون مثل جمال ریان الان داره از ایران حمایت میکنه یا خدیجه بن قنه. اینا رو بتونیم تو یک بحث خود الجزیره رو خودش اصلا یک مبحث کلان خوبیه بررسی بکنیم.
حتما باید توی یک اپیزود ما در مورد این صحبت بکنیم. اصلا بیایم رسانه ها رو بذاریم کنار همدیگه، رسانه های عربی رو و اصلا خط و مشی فکریشون رو. خیلی جالب بود این چیزی که در مورد طالبان گفتین و اون صحبتی که داشتیم، اینکه الجزیره چرا یک همچین سیاستی داره و قطعا اون تصاویر رو همینجوری راحت نمیشه فقط به دست الجزیره رسون. یعنی این فقط یک کار رسانه یه حرفه‌ای نیست. من یاد چیز افتادم، اولین تصاویری هم که از شهادت یحیی سنوار بیرون اومد، از تونل‌های زیر زمینش و از محمد زیف و مصاحبه‌ای که از فرماندهان عملیاتی حماس در داخل خود تونل‌هایی که توی زیر غزه بود و اونجا انجام داد و داشتن در مورد 7 اکتبر، اصلا اون مستند خیلی عجیبی بود که برای اولین بار پخش می‌شد. قطعاً این هماهنگی نه فقط با رهبران حماس که با اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها داره. تو وارد غزه شدی، در داخل تونل رفتی، با فرماندهان نشستی صحبت کردی و اولین تصاویری هم که از 7 اکتبر، یعنی بعد از شهادت محمد زیف که چهرهشون مشخص شد، ما داشتیم ایشونو میدیدیم در کنار حالا یه سری فرماندهان دیگه که اونا به شهادت رسیده بودن و ما اونا رو روی نقشه های غزه قبل از 7 اکتبر، یعنی تو روزهای قبل داشتیم میدیدیم. این تصاویری بود که حماس به دست الجزیره رسوند.
در حال من قبول نمیکنم، نمیتونم بپذیرم به عنوان رسانه‌ای که تقریبا سال 79 شبکه الجزیره پیگیری میکنه، این که رسانه مستقلی هست و قرار موضوع جان اسلام رو نهایتش بخواد موضوع دو دولتی رو پیگیری بکنه. چون زمانی که با اسرائیلی ها هم گفتگو میکرد، اسرائیلی ها یه مثال دارن که یک نکته‌ای دارن که میگن انتقاد مشروعیت میاره. یعنی زمانی که شما حتی میرید تو شبکه الجزیره به شما توهین میشه و انتقاد میکنه موجی، به ظاهر وقتی مخاطب میبینه میگه موجی الجزیره چقدر داره این نخست وزیر، معاون نخست وزیر اسرائیل رو داره میزنه و چقدر داره بهش توهین میکنه. در اصل همین تکرار نخست وزیر، معاون نخست وزیر و مقامات اسرائیلی که همون انتقاد مشروعیت میاره، خود انتقاد کردن برای طرف هویت و مشروعیت سازی کرد در خود الجزیره. و الجزیره از اولین هایی بود که با مقام های اسرائیلی گفتگو کرد، الجزیره در فلسطین خبرنگار داشت. من معتقدم برخی از این رفتارها مثل خانم شینا باقله که به شهادت رسید، خب طبیعیه، انسان های مستقل و صاحب کرامت و آزادی خواه در تمامی شبکه ها وجود دارن، مثل آقای ناصر ممدو اگه اشتباه نکنم که تمام اعضای خانوادش رو از دست داد، شبکه الجزیره بود. اما به طور کلی یک مأموریت فراتر از موضوع و آرمان فلسطین بر اساس اسلامیت و اولویت اسلامی رو در نظر داشت، اونم نهایتش دو دولتی مشروعیت دادن به اسرائیل و نهایتاً خیلی تشکیل دولت فلسطینی در کنار دولت اسرائیل.
دقیقاً، یعنی اونا میدونن کیو بزنن توی الجزیره، بگن واسه شون کاری نداشت. وقتی تو اگر اینجوری که نشون میدی با الجزیره مخالفی، خب رهبرای حماس رو زدی، چرا ساختمون الجزیره توی قطر رو نزدی که این همه پوشم بهش دادی؟ خب خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنون که دوباره در خدمت شما بودیم، خیلی استفاده کردیم. توی اپیزودهای بعدی میریم سراغ بقیه کشورها، از عربستان گرفته تا اردن و سوریه، و قطعا در مورد رسانه ها و همینطور در مورد جریان اخوانی که این همه صحبتشو کردیم تو این اپیزودها صحبت خواهیم کرد. خیلی ممنون که این اپیزود رو شنیدین، با ما همراه باشین. فعلا خدا نگهدار.